الرحمن الرحیم. 2397 کلاس زدم برای صبوری.
انشاءالله امروز وارد سوره مبارکه 8 میشیم. سوره نورانی که اون آیه معروف راجع به قرآن در این سوره قرار داره که فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اشاره به جایگاه و عظمت قرآن که اگر این قرآن رو بر کوه که مظهر تلاوت و استواری است نازل می‌کردیم قطعا می‌دیدی کوه را که به خشوع درآمده و متلاشی می‌شود از خشیت الهی که توسط قرآن در او به او منتقل شده و از خود بی خود میشه. و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. چرا خدای متعال این آیه رو در سوره‌ای قرار داده که مخاطب اصلی اون سوره جامعه ایمانی است؟ مسئله چیه؟ شاید تا دیروز بیشتر توجهمون به خود این آیه بود، اما در نگاه تدبری و پیگیری انسجام حکیمانه سخن خدای متعال در سوره ها این برامون اهمیت داره که اون کدوم سیر است که منتهی میشه به این بحث که قطعا نشان دهنده اینه که بازم امروز که ما یک جامعه دینی و ایمانی رو داریم همچنان محتاج این تذکر و این توصیه به جا هستیم که جایگاه قرآن و میزان تأثیری که قرآن باید بر ما و جان ما و دلهای ما داشته باشه چیه؟ مسئله خلاصه برامون جای سؤاله که سوره مبارکه 8 چه انسجامی داره و چه جایگاهی اون آیه در این سوره داره. خب بنامون بر این بوده که شما در واقع علاوه بر واژه‌ها و آیه‌های نورانی این سوره بحث ساختاریابی رو هم به صورت مباحثه‌ای انجام بدید و اینجا روی نتایج کارهای شما با هم گفتگو بکنید. اشکال نداره، ولی من توی این چیزی که اینجا ثبت کردم اسم ایشون نیست اصلا. فکر کنم اون جلسه نبودن که بخوام.
نه ایشون مادرم اصلا غیر حضوری هستم. من همتی هستم. جلسه که اول شما گروه بندی ها رو نوشتیم من نبودم.
آه.
الان اسم من همتی رو با اسماعیل بنویسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب گروه شماره 1 خانم اهتمامبر و خانم راستی تشریف دارن؟ خب سوره 8 رو مباحثه کردید؟ بعد گروه شماره 2 خانم زارع و خانم اسماعیلی. این همون اسماعیلیه که از این بعد با شما میشه. خانم زارع هم حذف شد. پس شما رو به جای خانم زارع می‌نویسیم. شما خانمتون چی بود؟ نعمتی؟ شما سوره 8 رو بحث کردید؟ ساختاریابی در آوردید؟ شماره 2-3 خانم امینی و خانم ماهرالنقش مباحثه کردید. 4 هم که عثار نژاد، خانم عثار نژاد که نمیدونم اصلا ترهایی بودن رحیمی شمایید؟
نه من عثار نژادم با خانم رحیمی گروه
رو خانم رحیمی هم که غیر حضوری هم.
نه ایشون
موضوعی هم برای این جلسه تشکر مبارزه کردی سوره 8 رو. خب گروه شماره 5 خانم دهرویه و خانم قدسیان
به صورت فردی کار
کردیم پیامکی. خب پس مبارزه نشد انجام ده. یه دونه خانم شکری داشتیم که اون جلسه هم بحث نداشتن. شما این
من جلسه پیش با خانم عطار مباحثه کردم بعد این جلسه، ولی خب با ایشون مباحثه نکردم کلا، چون جلسه پیش هش رو مباحثه کردم. الان این جلسه خانم عطار با خانم زهرا، یعنی من دو بار مباحثه کردم، یه بار با خانم
زهرا
مباحثه کردم، یه بار با
فرد. خب بالاخره سوره هش رو مباحثه کردم. خب شما الان دیگه هم گروه ندارید؟ یعنی نمیدونم
چرا دیگه خارو با هم بنویسید.
شما یه نفر دیگه هم میشه، من درسو اضافه کردم. چش الان اسم شما رو وارد کنم. پس خانم شکری شد به علاوه یه
میخوای شما به شما یه منو خانم
به علاوه خانم
مستأجران
شما هم سوره هشت رو کار کردید، مباحثه کردید؟
تنهایی کردم.
و گروه هفت میشه شما و همراه شما فامیلتون چی بود؟
عطاران.
خانم زهیری. زهیری شما این؟
زهیر
با زه دسته دار. خب شما چی مباحثه کردید؟ خب حالا ببینیم که نتیجه کارتون چجور بوده.
سر از یه مسئله، من جلسه پیش رو مباحثه کرده بودم، این یادداشتام توی جزوم بود، جزوم این جلسه من جا گذاشتم، من دیگه تا قبل از کلاس فرصت نکردم که دوباره قشن مطالعه کنم، جدا سازی هاشو، یعنی سیاقا رو در بیارم. حالا نمیدونم خانمه، نمیدونم حالا چی میشه.
خب یکی از همینجا لازم میشه که یکی از اصول مهم ساختاریابی رو یادآوری بکنیم. اصل مهم کار تدبر که حالا بحث ساختاریابی هم یکی از مراحل اونه، انس بالا با متن قرآن و متن اون سوره است. خب یعنی صرفا یک کار علمی نیست که حالا یه جایی نتیجه شو ثبت بکنیم بعدا حالا بخوایم مراجعه کنیم یا نه. طبیعیه ها، برای شما بالاخره اول راه این مسیری که دارید انجام میدید خودتون، این طبیعیه، ولی میخوام توصیه بکنم در نهایت شمایید و متن این سوره و این نقشه خود سوره که باید خود این متن و الفاظ و عبارات در ذهن شما جا بگیره. بعدن هر کتابی رو ازتون بگیرم، قرآن رو میخونید، اون متن رو میخونید، خودتون منتقل میشید به همون کدها. این چیزایی نیست که ما قرار داده باشیم، در این متن موجوده. و همیشه هم گفتیم که هر سوره رو بخواد تدبرش رو کار کنید، چه ساختاریابی چه مراحل بعد، کلید اصلی قرائت مکرر متدبران است. باید چندین بار خون تا آخر، دوباره از اول به آخر، دوباره از اول به آخر، تا یواش یواش خودش به ما نشون بده چند تا قدم برداشته، چیا گفته، چه ارتباطی بینشون هست. اون کلید اصلی نباید فراموش بشه. اگر اونجوری شد، پایان مسیر تدبر خواهید دید حفظید اصلا سوره رو، با حفظ کردنش فاصله چندانی نداری. اما اگر صرفا یه سری بحثای علمی فنی باشه و هیچ در واقع ارتباطی با متن در ذهن ما پیدا نکنه، بعد از یه مدت همین هم به دست فراموشی سپرده میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این چرا پس نشون نمیده؟ آنی که روشنه
سورس
رو این نه؟ خب الان سریع لطفا نتیجه کارتون رو در بحث سیاق ها بفرمایید. سر هر سیاق، مثلا آیه یک تا فرض کنید پنج اگر یک سیاقه، شما شیش رو به عنوان سر سیاق اعلام بکنه، یعنی 6 سر سیاق دوم، مثلا 12 سر سیاق دوم میشه. گروه شماره 1، خانم احتمامبر و خانم راستی،
آیه 11 میشه سر سیاق دوم.
پس از 1 رفتیم تا 10، 11 میشه سر سیاق دوم،
18 سیاق دوم،
18 سیاق سوم،
22 سیاق چهارم،
22 سیاق سوم دیگه،
چون
اولا بود دیگه، درسته، یک، هر سیاق دو، سه، چهار. خب گروه شماره دو خانم نعمتی و اسماعیلی.
استاد از 1 تا 18 یعنی میشه سر سیاق 19 میشه سر سیاق دوم هست بندرم
19 یا 18؟
نه 19 میشه سر سیاق
18 یا؟
آره من نوشتم تا 18 شما خود سریاق
خب دیگه 18 میشه سر سیاق یا اینکه 19 یعنی شما اون یا الذین آمنوا جز سیاق قبلی میدونید یا سر سیاق جدید میدونید؟
نه سر سیاق یا الذین آمنوا سیاق جدید.
خب پس از 1 رفتید تا 17 بعد 18 سر سیاق دیگه چی؟
تا آخر.
تمام. خانم امینی و آهرونش گروه شماره 3
آیه 5 یعنی
6
سر سیاق.
خب 6 خب
یازده یکم هجده بیست و یک
بیست و یک یا بیست و دو الان داریم کار میکنیم؟
نه نوشتم
21 سر سیاه
24
یه سیاه 21 میشه سر سیاه 21 این یکی باید پاک میشه. خب گروه 4 خانم آثار نجات و خانم رحیمی
11
18
21
21 گروه شماره 5 خانم دهرویه
11 18 خانم قدسیان 6 هم گرفته
11 18 خانم قدسیان اینجا الان
مادرم ایشون
خب
فرستادم حالا کارشون
بعد گروه شماره 6 خانم شکری و خانم مستأجران
من همین الان دوباره نگاه کردم به نظر 6 یازده
شما گروه چند بودید؟ 6 یازده
هجده رو متوجه نشدم ولی حس کنم 21 بعدی هجده رو متوجه نشدم که میشه باشه یا نه.
خب تمام؟ همون
جدا جدا کردیم.
خانم عطارام و خانم زهیر
11 18 21
خب
درست شد در حالت شما گفتی نتیجه کلی رو نمیدم بگیم من خودم یه سیغایی یعنی یه سر از این سیغایی که بچه ها تعیین کرده بودن نظرم بود یعنی من میگفتم سر 6 سر 11 سر 11 ولی ایشون منو قانع کرد که نه اینجوری نیست.
پس الان قانع شدید دیگه؟
من قانع شدم.
خب پس اینجوری دفاع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. آیه دو را هیچ کدوم از شماها از آیه 1 به عنوان سرآغاز سیاق جدا نکردید. چرا این کارو نکردید؟ احسنتم. ببینید این هوه و اینها که البته اینا قرینه است، اصل حرف اینه که این تسبیح مطرح شده در آیه 1 با آیه 2 پیوند داره. ممکنه سوال پیش بیاد بابا این آیه 1 موضوعش چیه؟ تسبیح خدا. آیه 2 موضوعش چیه؟ اخراج کافران اهل کتاب. و این دو تا موضوع با هم دیگه چی هن؟ متفاوتند. این قسمت از سوره هشت رو یه درسی به ما میده. درسی که به ما میده چیه؟ اینه که تفاوت موضوعی همیشه دلیل بر جدایی سیاق نیست. مهم برای ما اون پیوند بیانی خداست. یعنی چی؟ شاید از بیرون به من بگه آقا پاک و منزه بودن خدا چه ربطی داره به مثلا اخراج دشمنان از اون قلعه های خودشون؟ ممکنه من بگم این دوتا به هم دیگه هیچ ربطی نداره، این دوتا موضوع از هم جداست. اما نوع بیان خدا، هنر قرآن دقیقا همینجاست که موضوعاتی که ممکنه از نظر ما هیچ ربطی به هم نداشته باشن در بیرون، از بیرون در نوع بیانش میاد اینا رو به هم دیگه چکار میکنه؟ میچسبونه تا هدایت کنه ما رو. مثلا به ما میگه آقا یه مشکلی داریم تو جامعه. مشکل چیه؟ مشکلی است به نام تطفیف. تطفیف یعنی چی؟ کم گذاشتن از حقوق، کم فروشی، کم کاری، نمیدونم در برابر طرف مقابلت از حقش کم گذاشتن رو به میگن تطفیف. یه مسئله دیگه ای هم داریم جداگونه تو مباحث اعتقادی، باور داشتن یا باور نداشتن به معاد. اینا دو تا مسئله است. اما خدای متعال وقتی میخواد تطفیف را ریشه کن بکنه چکار میکنه؟ اینا رو به هم دیگه میچسبونه. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین. اگر ما بخوایم جدا کنیم اینا از اثر میفته. خدای متعال که میخواد بگه بابا این دوتا مقوله، باور داشتن یا باور نداشتن به حقیقت بعث، تأثیرش رو تو همین روحیه تکلیف نشون میده. اونو که راحت از حقوق دیگران کم میذاره کسیه که گمان هم نکرده که قرار مبعوث بشه. پس برای ما پیوند بیانی مهمه. تسبیح خدا مطرح شد، بعد میبینیم بلا فاصله در آیه بعدش وارد بحث اخراج شده. اما تو همین بحث اخراج وقتی میخونیم میبینیم اون تسبیح رو تو اینجا میخواد ازش چکار بکنه؟ استفاده بکنه. کجا؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. یه تصور غلطی تو این آیه دیده میشه. تصور غلط چیه؟ تصور غلط آقا هیچ کس نمیتونه این کافر رو از جاشون جم بده، تکون بده. خودشون هم باورشون بر اینه که خدا هم حتی زورش به ما نمیرسه. این توهم نفس درباره کیه؟ خداست. پس آیه یک که با تسبیح وارد شد، تسبیح یعنی چی؟ یعنی کل عالم، ما فی السماوات و ما فی الارض اعلام میکنن، اقرار دارن. بر چی؟ برای اینکه خدا هیچ نقصی نداره. خدا که محدود به قلعه و چهار دیواری و دیوار و نمیدونم زندان و این حرفا نمیشه. خدا محدود نیست. پس او کسی است که، پس هم پیوند معنایی وجود داره، هم پیوند لفظی وجود داره. لفظیش چیه؟ هوه. هوه دقیقا به همون الله میخوره. هم اسلوب هوالذی، خود اسلوب هوالذی اشد و اتصالا هست، از ضمیر بالاتره. هوالذی رو کجا میخوان بگن؟ اونجا که یه حرفی زدیم میگه خب خدا رو شناختی؟ اون خدا، یعنی همون خدایی که عالم داره تسبیحش میکنه، او کسی بود که اینا رو اخراج کرد. همه اینا حکایت از پیوند در سیاق داره. لذا پس نتیجه حتی در جاهایی که موضوع در نگاه اول متفاوته، این دلیل بر جدایی سیاق نیست. بله تفاوت موضوعی یه جاهایی ممکنه به عنوان چی استفاده بشه؟ بگی تو رو خدا، قرینه. قرینه یعنی ما فهمیدیم که سیاق تموم شد. یکی از قرینه هایی که ازش استفاده میکنه میگه یکی از قرینه هاش همینه که موضوع عوض شده. ولی خود عوض شدن موضوع به تنهایی دلیل کاملی نیست. مثل همینجا خب هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. اتصال روشن بوده، بحثی نداریم. ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسدين. وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. خب آیه 6 رو گفتن سر سیاه، یعنی ما عفا الله. گروه شماره 3 6 چطور سر سیاهه؟ و ما عفا الله علی رسوله منهم. گروه شماره 3 حضور دارن یه رفتن استراحت شمایی؟
حل شد.
حل شد؟ چطور حل شد؟ بابا الان ما نمیخوام ایراد بگیریم، اتفاقا من در به در دنبال کسی میگم میگردم که یه غلطی بگی من درستش کنم. چی یاد بگیریم؟ ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. تدبر رو هم بعد از کسی بیاموزیم که تدبر بلد نیست. بحث میکنیم رو صحبتش. چی باعث شده بود جدا بکنید؟
بحث
فعیه. از بین این دوتا بحث به لحاظ رتبه کدوم مقدمه؟ نه دو نوع بحث شد. یکی این که آقا اینجا الان بحث فیعه و تقسیم فیع. خب دو یه دونم ضمیر داریم به اونا برمیگرده. به لحاظ رتبه استدلال کدوم حرف اوله کدوم دوم؟ دقیقا برعکس. ضمیر و رجوع ضمیر یه قرینه است. همونطور که همین الان دیدیم ممکنه موضوع یه نمونه موضوع دوتا بود ولی سیاق یکی شد. یه چیز دیگه هم اضافه میکنم بهش، ممکنه سیاق جدا بشه ولی از سیاق جدید حتی بگی ضمیری به سیاق قبل برگرده. آخه خیلی جاها شما اومدید گفتید آقا رجوع ضمیر. ما گفتیم همیشه گفتیم رجوع ضمیر یه چیه؟ یه قرینه است. ما کلا چی اومدیم گفتیم؟ گفتیم سه حالته. یا اتصال بگی روشنه، اتصال روشنه. توی مثلا فرض کنید ذالک بانهم شاقوا الله یا لولا ان کتب الله علیهم الجلاء اصلا انقدر اتصال روشنه بحث نداریم. یا اتصال روشن است یا محل تردیده. اتصال و اتصال محل تردیده باست. خب هیچ کدوم از اینا بیان روشنی نداره. مثلا این سیر مفهومی این بوده و قطعا روشن ادامه داره، یا سیر مفهومی اون بوده تمام شده چیز جدید قطعا شروع شده. هیچ کدوم از اینا نیست، محل تردیده. اینجا اومدیم گفتیم میای چیکار کنیم؟ اتصال ادبی، اتصال لفظی، اتصال معنایی، همه اینها با خصوص آیه قبل سنجیده میشه. یعنی میبینیم به آیه قبلش اتصال ادبی داره یا نداره، به آیه قبلش اتصال لفظی داره یا نداره، اتصال معنایی داره یا نداره. درست شد؟ اگه یکی از اینا رو داشت اتصال، اگه هیچ کدومو نداشت به آیه قبل میشه انفصال. خب الان بریم سراغ این آیه. الان بفرمایید
ولی باز ما توی بیان اتصال داریم، یعنی اتصال بیانی داریم ولی موضوع عوض شده، صرفا عوض شده موضوع که فرق نمی‌کنه. ولی من همیشه فکر می‌کردم که اگر موضوع عوض بشه کفایت می‌کنه برای اینکه حالا اگر هم دیگه به قول شما قرینه های دیگه وجود داشته باشه مثل زمین، نه بخشید قرینه این وجود داشته باشه من هیچ زندگی پیدا نکنم، اون وقت انفصال رو من اعلام میکنم. ولی الان من خودم اول فکر میکردم که این آیه انفصال ایتون همون بحث فرعی رو داره پیش میاره، تا حالا بحث کلیت جنگ بود، حالا میخواد وارد یه سری جزئیات بشه با این فرعی چیکار کنه. ولی ایشون یعنی همون بحثای من میگفت نه این هم در همون راستای بحث جنگ حالا بحثای مختلفش
فضای همون یوشاقه دیگه، اینکه نه دشمنی میکنم، حالا یه دشمنی آشکار داره میگیم توش.
تو فضای همون که میگه از خانه، یعنی اینا رفتن جنگ، اینا فکر کردن میتونم استاده کنم در مقابل حتی خدا و نتونستم و خدا اونا رو از جایشو خارج کرد، و تو همون فضا میگه حالا شما به یه سری چیزا دست پیدا کردین، غنیمت‌ها دست پیدا کردین، بعد این حالا در مورد غنیمت‌ها اینا هم توضیح میده که مثلا شما کاری من که اینا همه انگار که یکیه یا رشته کنم.
خب ببینید اینجا باز دوباره اون تأکیدی که قبلا داشتیم بازم تأکید رو یادآوری میکنیم. تأکید چیه؟ اتصال بیانی و سیر مفهومی غیر از ارتباط. این که مسئله فعل و این که حالا فعل رو چطور تقسیم کنیم یه مسئله مرتبط است با مسئله اخراج اونها از خونه هاشون، تو این بحثی نیست. اگه مرتبط نبود اصلا تو این سوره نمی اومد. به پیر و به پیغمبر همه سیاق‌های یک سوره با هم دیگه چی هم؟ ارتباط دارن. این مقدار از چیزی که شما میگی بالاخره اگه داریم از فی صحبت میکنیم، چه داریم از فی صحبت میکنیم؟ چون فی یعنی چی؟ یعنی غنائم، اون چیزی که به دست اومده. چرا ازش صحبت میکنیم؟ چون یه اخراجی بوده، اینا از خونه‌هاشون اخراج شدن و طبیعتاً بعد از اینکه اخراج شدن یه سری اموالی بر جای مونده، الان اون اموال بر جای مونده شده محل بحث که به کی تعلق بگیره یا نگیره. این میشه ارتباط. این ارتباط رو ما قبول داریم. اما اتصال یعنی چی؟ اگر همون آیه 2 که به آیه 1 دنبال آیه 1 اومد هو الذی رو نداشت و توی خودش اشاره نمی کرد که چه توهم غلطی راجع به خدا دارن، فقط گفته بود سبح الله ما فی السماوات ما فی الارض، تمام کرده بود، بعد گفته بود که اخرج الذین کفروا من دیارهم، مثلا ما اتصالی برقرار نمی کردیم، ما دنبال خود اون نوع بیان خدایی. شما الان آیه 6 رو نگاه بکنید، آیه 6 رو نگاه بکنید، و ما عفا الله علی رسوله منهم، تنها چیزی که از این بحث به قبل برمیگرده یه دونه همه. بله این چیزی که الان داریم ازش بحث میکنیم اموال بر جای مانده از کیه؟ از هموناست. اما اون سیر مفهومی که ما شروع کرده بودیم سیر مفهومی اموال نبود، سیر مفهومی چی بود؟ اصل اخراج. خدا بی نیاز بود پس اخراج کرد. چرا اخراج کردی؟ خدایا عذاب نکردی؟ لولا ان کتب الله علیهم الجلال عذبهم. چرا اصلا با اینا درگیر شدی؟ داله که من نام شاق الله و رسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. تمام؟ حالا ما قطعتم من لینتن با کی داره صحبت میکنه؟ با مؤمنان. اون لینه ای که شما قطع کردید یا بر پایه‌اش گذاشتید فبإذن الله ولا يخزي الفاسقين و ما عفا الله على رسول منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هم در آیه 5 که دروغم خواستم مچ شما در آیه 5 بگیرم، فعلا با آیه 6 شروع کردیم، دیگه از آیه 5 به این ور ما با مسئله جدیدی، ولی مسئله ای بگید مرتبط. اما نوع بیانو ببینید، ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن علی اصولها، معناش چیه؟ ترجمه
ما
ما قطعتم من لینه. کلمه لینه یه دقتی داره، بعدا روش پایم گفته بکنیم. فعلا ما همون کلمه لینه رو ازش استفاده میکنیم، نرمی. ما قطعتم من لینه، آنچه که قطع کردید شما مؤمنان از که بیان باشد از لینه، اون نرمیایی که شما قطعشون کردید، لینه یعنی نرمی، نرمیایی که شما قطع کردید، او ترکتموها قائمتا علی اصولها، این چی بوده؟ فبإذن الله، به اذن خدا بود، ولی یخزی الفاسقین، و هدف هم این بود که خدا فاسقان رو خار بکنه. حالا اینو بعدا صحبت کنیم. الان بما عفا الله به کجا عطف میشه؟ به همین ما قطعتون. دو تا مایه موصوله است، دقت کنید. ما قطعتون من لینه فبإذن الله، ما عفا الله و علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیلی مرارکات. هر دوش بررسی نقش مؤمنان در چی؟ بگید در به دست آمدن فیده. شما چه نقشی داشتید؟ چند تا نرمی رو قطع کردید. این که چند تا نرمی رو قطع کردید ما خودمون گفته بودیم و هدف داشتیم. اما اون چی که خدا نگاه کنید، هم واو عاطفه بینشون داریم، هم وحدت اسلوب داریم. ما قطعتم ما عفا الله علی رسوله، اون چیزی خدا به رسولش رسوند از اون انبار، فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب. ما اوجبتم یعنی چی؟ ما اوجبتم علیه نتاختید، راندن از سواری و اوجبتم نمیگن. ایجاب اصلش از چیه بگید؟ ایجاد لرزه، اون تاخت و تاز سنگین جنگی رو میگن ایجاب. میگه اینم که خدا به پیغمبرش رسونده، شما برش تاخت و تاز جنگی بگید نداشتید. پس هر دوش ما قطعتم ما اوجبتم، هر دو مخاطب واحد و مسئله واحد. مسئله چیه؟ فیعی و انواری نرسیده به پیغمبر خدا. شما چه کاره بودید؟ شما تنها نقشتون چی بود؟ قطع لینه، قطع کردن چند تا نرمی که اون اگه گفتیم بکنید هدف داشت. نقطه مقابل، اون انواری که به پیغمبر خدا رسید، اون انوار چی؟ راجع به اونا شما هیچ کاری نکردید. ببینید تقابل بین این دوتا، ما قطعتم ما اوجبتم. خب بعد حالا قبلش رو نگاه بکنید. قبل از ما قطعتم، این آیه 5 که ما قطعتم باشه چه اتصالی به آیه 4 داره؟ چه اتصالی به آیه 4 داره؟
این تومه تو قبلی هم باز گفت ما زنن توم که کل اون چیزه بود،
این هم گفتن
شما گمانی
کردید
که
خارج میشن، شما با اونا داشتید میجنگید. خب دقت کنید. یا اول الاسلام، من فقط اون یا اول الاسلام. تا قبل از آیه 5 خدا میخواد اون که اخراج کرده کافران و اهل کتاب رو خوب تصویرش رو بیان کنه، و لابلا یه خطابی هم به مؤمنان داره، ولی حرف اصلیش مؤمنان نیستن. حرف اصلیش چیه؟ اینکه خدا اومده تو صحنه کافران اهل کتاب رو اخراج کرده، در شرایطی بود که کسی فکرش هم نمی کرد، هدفش هم این بود که اونها رو جلاء بده، یعنی بی خانمان بکنه به جای عذاب، و علتش هم این بود که اونها با خدا پیغمبر مشابقه داشتن، و قانون خدا هم اینه که هر کی با خدا پیغمبر مشابقه کنه خدا شدید العقاب است. درسته یه خطابی هم به مؤمنان شد، ولی سیر مفهومی، توی سیر مفهومی نقش کلیدی نداشتن مؤمنان. اما از اینجا از آیه 5 به بعد مستقیم مخاطب کیه؟ مؤمنانند، نقش اونهاست در این شرایط کنونی. و بعد جلوتر این که میگیم چندین بار باید سوره رو بخونیم تا بفهمیم سیاق چیه، این دوتا حرف رو میگه که به کجا برسه. جلوتر میخواد بگه که ما عفا الله علی رسولهی، حالا که شما هیچ کاری نکردید، چند تا لینه قطع کردید، تاخت و تازه جنگی نداشتید، کار خدا بوده، و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهو. مخاطب ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهو کیه؟ بگی مؤمنانند. از آیه 5 خدا داره مؤمنان رو آماده میکنه. میگه خب قضیه اخراج که معلوم شد، حالا بیان ببینیم شما چه کاره بودید. اون مقدار از فعالیتی که شما انجام دادید اسمش جنگ نبود، قطع لینه بود، که اونم تازه ما را دادیم که شما هم قاطی بشید. همون موقع هم که میخواستیم شما را قاطی کنیم، هدف هم این بود که ببینیم کیا بعدن بگی سر از فسق در میارن. نقطه مقابل این کار چیه؟ اون اموالی که به دست اومده. خب پس خدا اگه ما فقط قطع لینه کردیم، کار خاصی نکردیم، اموال از کجا اومده؟ عفا الله علی رسوله منها، اما اوجبتم علیه من خیر ملارکا. شما کاری نبودید. نتیجه پس قانون اینه که اگر چیزی رو، مالی رو خدا به پیغمبر رسوند و شما کاری نبودید، خود پیغمبر میدونه که به کی بده به کی نده. باید سلم باشید در برابر پیغمبر. این مسئله، این دغدغه از کدوم آیه شروع میشه؟ از آیه بگید دیگه پنجم. هم سیر مفهومی اصل مسئله اخراج تمام، سیر مفهومی نقش مؤمنان و بحث فی آغاز. قرائن اتصال ادبی به آیه قبل داره یا نداره؟ نداره. اتصال لفظی به آیه قبل داره یا نداره؟ نداره. آقا آیه قبل پنج و چهار اتصال ادبی نداره، لفظی نداره، معنایی چی؟ بازم نداره. اونجا مزاله که بنام شاق الله، اینجا داره میگه ما قطعتم من لینه. اینی که شما میگید کاملا درسته، ولی این ارتباطی است بین این سیاق و سیاق قبل. خدا اول در یک مجموعه اصل اخراج رو توضیح میده، کی اخراج کرد، چطور اخراج کرد. تمام. حالا شما یه عده طلبکارید که بعد ماجرای اخراج نشستید اینجا، دارید سهم خواهی میکنید از کی؟ از پیغمبر خدا. سهم ما رو رد کن بیاد. الان وارد مسئله شما شدیم. شما خب بفرمایید ببینیم چه کاره بودید. بله اون تصویری که خدا از 1 تا 4 راجع به اخراج ارائه میکنه، این تصویر کمک میکند به سیاق بگید دوم. اگر خوب نگاه کنید، خوب چشتون رو باز کنید که کی این وسط صحنه گردان بود، کی اون کافرانه تا دندان مسلح در دژها نشسته را از خانه هاشون بیرون انداخت، اینجا طلبکار پیغمبر نمیشی. این میشه ارتباط بین دو تا سیاق. ببینید هدف از سیاق بندی این نیست که بیام یه بتونی بین سیاقا بکشیم که هیچ، انگار سوره دیگه فراموش شد، بسم الله الرحمن الرحیم، ما قطعتون ملینته، سوره جدیدیه. نه، سیاق اول کمک میکنه به سیاق دوم، ولی کمکش کمک ساختاریه، یعنی مجموعه 1 تا 4 که اخراج این بود ماجراش. مجموعه دوم فی چیه ماجراش؟ مجموعه سوم نفاق چیه ماجراش؟ همینجوری میره جلو تو سوره، ولی اینا با هم دیگه ارتباط دارن. پس ما اومدیم اولا در سر آیه 5 تردید کردیم که آیا سیر مفهومی تموم شده یا شروع شده. گفتیم حالا که تردید کردیم، میریم سراغ اتصال ادبی لفظی و معنایی به آیه قبلش. هیچ کدومو نداشت، میشه سر سیاق جدید آیه 5. آیه 6 اتصالش به آیه 5 در چی بود؟ یک واو عاطفه که ما عفاه را بر ما قطعتم عطف میکنه. دو تقابل مفهومی، توی 5 میگه نقش شما قطع لینه بود، توی 6 میگه نقش شما تاخت تازه جنگی نبود. این دو تا با هم تقابل دارن دیگه. چی؟ بگید. وحدت خطاب، ما قطعتم، ما اوجبتم، خود وحدت خطاب یه قرینه است. وحدت خطاب و اتصال معنایش هم که گفتی همون تقابل مفهومیه. خب من میخواستم توی 6 بحث کنیم، بعد تو 5 خودم جداگونه هم بدن دیگه، با هم یکی شد، اشکال نداره. پس این 6 رو ما اصلاح میکنیم، 5 رو سخت میکنیم.
شما قبلن از این چیزا داشتیم، از این موقعیت ها شما میگفتید که از اتصال، یعنی بنابر اتصال مگه که خلاف حساب بشه، این الان کاملا متصل.
کدوم 5 رو میگی شما؟
اصلا متصل الان جدا نیستن.
خیلی ممنون.
محتواش
5 کن
محتواش این هم کاملا یکی داره، جو یه موضوع حرف بزن سیر مفهومی. خب همیشه اولویت داشت دیگه، اصلا که بر اتصاله، اینا محتواش یکیه، پس اصلا نباید الان اتصال چک.
محتواش یکیه یا مرتبطه؟ تا آیه 4 اصلا صحبتی از این که اموالی بر جای مونده و الان میخوایم این اموال رو تقسیم بکنیم، کی چه کاره بوده، چجوری تقسیم کنیم، شد؟ نشد. بازخوانی ماجرای اخراجه. بعدم تو فضای سخن خواهیم گفت میدین چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه، یه خود راجع به فضای سخن اینو بهتون بگم. اتفاقی که افتاده اینه، یه دشمنی داشتیم بسیار قدرتمند، پشت دژها، پشت سپر آهنین ضد موشکی، با کلی امکانات، قدرت اول جهان به لحاظ نظامی، فکرش هم نمی‌کردیم با اینا در بیافتیم. صبح از خواب پا شدیم، گله گله دارن از اسرائیل فرار میکنن، اصلا دیگه اسرائیل نابود شد. اخبار اعلام کرد اسرائیل که قرار بود 25 سال آینده نابود بشه، بسم الله الرحمن الرحیم اسرائیل تمام شد تو عالم. خب هممون شوکه میشیم. بعد این وسط در ما در همین قضیه یه عده ممکنه بیان چیکار بکنن؟ ادعای ایفای نقش و سهم خواهی. بعد این پیروزی بزرگ، بعد اینکه طاغوت 2500 ساله رو خدا زد پس گردنشون، سقوط کردن، شد حاکمیت اسلام، بعد الان یه ده بگن خب ما بودیم، ما کردیم، ما اینا رو اخراج کردیم، ما مثلا اگه ما نبودیم این اتفاق بگید نمی افتاد. ما به این میگیم ارتباط. شما اگه قبول کنید یه چیزی هم به اسم ارتباط رو داریم، نگران نمیشید. ببینید یه حرف هم در آخر بگم. آقا برای اصل بحث تدبر میدونید چی مهمه؟ بکنم توی سوره قبلی هم گفته بودم اصل نگرش ساختاری مهمه. اسم سیاق یا اسم فراز خیلی اهمیت نداره. یعنی چی؟ مثال یکی میگه 1 تا 4، 5 تا 10، 11 تا 17، یکی دیگه میگه 1 تا 17. کدوم غلط میگه، کدوم درست میگه؟ بحثشون غلط و درست نیست، بحثشون خرد و کلانه. یکی میگه اینا هر کدوم یه سیاقن، بعد با هم دیگه ارتباط دارن. یکی میگه کلش یه سیاقه، اینا هر کدوم یه بگید فراز اون سیاقن. بله قبول میکنیم اگه گفتیم 1 تا 17 یه سیاقه، قبول میکنیم که آقا 1 تا 4ش داره اصل اخراج رو میگه، 5 تا 10ش داره که فیق و حالا چیکار بکنیم، بعد 11 تا 17ش هم داره میگه خب اونایی که معترضن چی میشه. 3 تا فراز برای 1 سیاق. اگر این شد دیگه نمیخوام هی با هم دیگه دعوا بکنیم، نه تو رو خدا این اسمش سیاقه. خب ولی بعدن به اون کسی که گفت 1 تا 17 میگیم خب آقای 1 تا 17 شما الان میخواد تو محله بعد سیاق رو چکار کنی؟ بعد از ساخت روی نوبت چی میرسه؟ بگید دیگه ارتباطیابی. باید سیاق رو بگی. خب حرف سیاق چی بود؟ طبیعتا باید بگی 1 تا 17 چند تا فراز داره. اون وقت خواهی گفت خب 1 تا 4ش اینه، 5 تا 10ش اینه، 11 تا 17ش اینه، جنبندیش هم میشه این. درسته؟ 1 تا 7 رو یه جا که نمیتونی راجع بهش اظهار نظری بکنی، باید خورد بشه. حالا چه این ور چه اون ور، مهم اصل نگرش ساختاریست. یعنی میخواد بگید غلط اتفاق نمیفته، میگم چرا؟ تفاوت این دوتا با هم تفاوت سر خرد و کلان بود. اما ممکنه یک کسی دیگه بگه نه، نه اینکه یک تا چهار پنج تا در یازده تا هفده، یکی بگه یک تا سه، چهار تا نه، ده تا سیزده. سر و تها اصلا به هم دیگه بگی نمیخوره. مثل شما اینکه گفته بودید شیش غلط است، سر سیاه نیست، شیش چسبیده به پنجه. اما کل پنج به بعد رو میخواد سیاق جدید بدونید یا فرادی در سیاق قبل، اینجا خیلی با هم دیگه نمیخواد دعوا بکنید. هرچند که ما میگیم تا جایی که با همین قوانین جلو برید به جایی بر نمیخوره و نگران ارتباط نباشید. بعدا تو همین مجموعه ها ما خواهیم گفت حالا اون مجموعه یک تا چهار که اخراجو داره میگه چه ربطی به بعدیش داشت که میگفت آقا سر فی دعوا نکنید؟ ربطش این بود که تو همون یک تا چهار خدا تصویر رو ارائه کرد که بابا من بودم اخراج کردم، یه دشمنی رو من انداختم بیرون، شما دارید دعوا میکنید پولش به کی برسه، این کار من بوده، پس دعوا نکنید، هر کیو که پیغمبر گفت قبول کنید. بریم سراغ ادامش. همین یه سیاق رو بحث کردیم، شد ساعت دو، خیلی وقت ممکنه. خب تا آیه 11 همینجوری رفتید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما قطعتم من لینت فبإذن الله وليخزی الفاسقین. ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا على اصولها فبإذن الله وليخزی الفاسقین. و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم علی من خیل ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم، اینجاش نیست، من دارم از حفظ میخونم، الذين اخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. درسته؟ والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم. این الذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم، چرا ادامه سیاقه؟
هم من قبلهم
همون همایی که برمی‌گردم، همون سیر مفهومی که آقا الان فیء و تقسیم کردیم دادیم به فقرای مهاجر، حالا بقیه گروه‌ها چه عکس العملی دارن؟ والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم لا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا. حالا اینجا یه عده گفتن اینا دارن عط میشن به همون مهاجرین، یعنی اموال به مهاجرین میرسه، به اینا هم بگید میرسه، ولی ما اینو قبول نداریم، بعدا تو سیر ذاتی خواهیم گفت. اما عطفم نشه ادامه سیر مفهومی روشنه. اگر بحث از الذين تبوؤوا الدار والايمان میشه به عنوان عکس العملی که اینها در قبال اون تقسیم فعی دارن، يحبون من هاجر الیهم لا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه اولئک هم المفلحون فاولئک هم المفلحون. گروه سوم، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. غل برای چی باید باشه تو دل اینها؟ چرا؟ چون پول اومد به اینا ندادن، به اون یکی ها دادن. اینا میگن خدایا ما دل ما رو خلاصه چرکین نکن نسبت به اونها. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ادامه شیه انك انت الرؤوف الرحيم. درسته؟ انک رؤوف رحیم. این آیه چند بود؟ آیه ده. آیه یازده هم یک دو سه همه گروه ها آیه یازده رو جدا کردن به غیر از گروه دو. ولی همه اون گروهایی که جدا کردن باید استدلال بیارن، گروه دو فقط باید بتونه چی؟ اون استدلال رو جواب بده. شماره 5 خانم دهرویه و قدسیان، شما فرمایید چرا 11 سر سیاقه؟
چون بحث نفاق داره، شروع بحث نفاق.
خب چی تموم شد چی شروع شد؟ اول اون سیر مفهومی که تموم شد، فیعه فیعه پایان سیر مفهومی فی و تقسیم اون و عکس العمل گروه ها نسبت به اون و آغاز سیر جدید بحث منافقین و چی منافقین رو داره مطرح میکنه؟ اگه میگم منافقین دارن اعتراض میکنن به فی، بازم بحث ادامه داشت، یه حرف دیگه اینجا راجع به منافقین مطرح میکنه. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم. ائتلاف جریان نفاق با کافران، این بحث جدیدیه دیگه، اون فی تموم شد. خب قرائنش چیه؟ این از این دلیل پایان یک سیر مفهومی، آغاز سیر مفهومی جدید. انفصال ادبی از آیه قبلش داره یا نداره؟ داره. انفصال لفظی چی؟ یه چیزی اینجا کارا خراب بکنه، اونم چیه؟ اسلوب استشهاد. علم طرف ما معمولا یه حرفی میزنیم بعد میگیم مگه نمیبینی؟ این مگه نمیبینی حتما به قبلش متصله. خب اینجا چرا اتصال نمیده؟ خب چی؟ همونو میخوام یه بار دیگه شما بگید. خب نه گفتیم استشهاد که استشهاد بودنش سر جاشه، ولی در جایی که ما میبینیم سیر مفهومی قبل تموم شده سیر مفهومی جدیدی شروع شده، این استشهاد دیگه استشهاد در اون سیاقی نیست، یه استشهاد بین دو سیاقه. شاهدش چیه؟ نگاه کنید، شاهدش اینه که این علم تره هیچ استشهادی نسبت به جمله قبلش نمیده. جمله قبل چی بود؟ جمله قبل اونه که آقا یه دستن تابعین، چون مهاجرین بودن و انصار بودن و تابعین، تابعین اونه که بعدن اومدن، اینا گفتن آقا خدایا بالاخره دلهای ما رو صاف کن و ناراحت نباشیم و تموم. بعد این حرفو بزنیم بعد بگیم مگه نمیبینی که منافقین ائتلاف کردن با کفار؟ خب این چه ربطی به اون آیه قبلش داره؟
آخه اونا هم یه ارتباطی بین خودشون و برادرشون دارن، از خدا چیز میکنن، طلب میکنن، یه کم این احساس میکنن، یعنی مثلا اونجا میگه اونا اینجوری نسبت به برادرشون تو دلشون هست ولی نمیبینی منافقین چه شکلی
هستن.
این یه کم
اذیت کرد. نه این ببینید در حد چون اون چیزی که راجع به منافقان الان مطرح میشه، درست خدا از این کلمه اخوانهم استفاده کرد، این از باب همون خروج نرمی که گفتیم، سیاق قبل یه جوری تموم میشه و سیاق قبلم در واقع با همون ادبیات شروع میکنه، و الا مسئله اصلی که الان داره شروع میشه این نیست که نگاه کنید منافقان با اون یکی ها شدن برادر تموم. نه، علم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا. چی میگنش مهمه؟ چی میگن؟ میگن لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولئن قتلتم لننصرنکم، و این پیمان در واقع حمایتی که از اونا دارن برقرار میکنن. خب در گذشته اگر راجع به اون گروه مطرح شد اختصاصی به اون گروه نداشت، کل گروه ها این حس رو با هم دارن. حالا چون اینا یه دعایی ازشون حکایت شد، تو اون دعاشون به این صفت هم اشاره کردن، این کل جریان نفاق یه شاهدی باشه بر این که مثلا اونا تو دعاشون گفتن برادر، ببین اینا برادر نیستن، این وزانش جور در نمیاد، چون از اینجا ما وارد میشیم و چندین آیه اصلا کل ماجرای نفاق اینجا مطرح میشه.
این که تو دلشون و با زبانشون و عملشون یکیه، حتی حتی توی دلهاشون هم نسبت به برادرانشون همین حسو دارن، هم تو عمل بهشون یکی داده نشده، توی دلهاشون هم حتی از خدا میخوان که این قله توی دلشون نباشه، ولی منافقین برعکسن، نه تنها این که چیز به زبون میارن، ولی تو دلشون هم یه چیز دیگه تا بعدن اصلا باشون همراهی هم نمیکنن.
ببینید این ویژگی آیا فقط ویژگی اون گروه آخر بود؟
نه انصار هم بود،
انصار هم همونطورن، خود مهاجرین هم همینطورن، این هرچی برگردیم به عقبتر یه مجموعه در گذشته داشتیم، مجموعه این بود که آقا فی به اینا تعلق میگیره، آدم خوبا هم با این تعلق فی به فقرهای مهاجر مشکلی ندارن. خب ولی همونجا تو سیاق قبل یه جایی یه چیزی مطرح شد، هنوز ما به جوابش نرسیدیم. چی مطرح شد؟ ما که سیاق قبل داشت شروع میشد، خدا فرمود که این مقدار از همکاری که اجازه دادیم شما توی این ماجرا بکنید، یه هدف داشتیم، میخواستیم در آینده لیخزیل فاسقین، فاسقان رسوا بشن. ما فعلا تا آیده هیچ علامتی، هیچ ردپایی از رسوا شدن فاسقان نمیبینیم، همه که الحمدلله خوب و گل و بلبل و سنبل و همه هم با هم داداش و دوست و، اما کل این مجموعه رو بذار یه طرف، یه مجموعه جدید میاد که بالکل بگه آقا شاهده و گواهه بر این که رفتار جامعه ایمانی یه جور دیگه است، رفتار منافقان یه جور دیگه است، اینه که نگاه کنید رفتن دارن با دشمنشون، با دشمن ما چیکار میکنن؟ پیمان میبندن. کل این مجموعه پیش رو، تازه آیه نمیدونم چقدر این قاری اینجا ها داره طول میده، با آیه 8 نمیرسه، اینتر میزنم میرسه بعدترش، میره 16، نه اونجوری نیست. خب بگذاریم، خود این علم تر الالذین نافقو، نه من میخواستم شما ببینید میدونم این اونجوری نیست، نگاه کنید اینا همش توی همین تعریف شده، بعد میاد جلوش این صفحه بعد، بعد از این اینه یه صفحه از کلن که زمان بندی شده است، باید قاری اینو تموم کنه بعد این صفحه خودکار میاد جلوش، مهم نیست. اون علم تر الالذین نافقو که شروع میشه با یه آیه کارش ختم نمیشه، تا چند آیه باید برین جلو؟ نگاه کنید همه تون حداقل تا آیه 17 رفتید، یه مجموعه است، رفتن گفتن آقا شما رو اخراج کنن ما هم باتونیم، جنگ بشه حمایت میکنیم، بعد خدا میگه چرت میگن، اخراج بشه اخراج نمیشن و جنگ بشه حمایت نمیکنن، بعد میگه مؤمنان اینا از شما بیشتر از من میترسن، بعد میگه اگرم جنگ میشه میرن پشت دژها، دوباره همون غلط قبلیشون رو تکرار میکنن و کلا ائتلاف اینها شبیه ائتلاف شیطان با انسان میمونه. کل این مجموعه میشه علم تره، ندیدی اینو؟ خب این شاهد بر چی؟ بر مجموعه قبل، شاهد بر حرفای قبلیمون که آقا اگر کسی در برابر رسول سلم نباشه، سعب خواهی بکنه، ویژه خواهی بکنه، نقش خدا رو در ماجرا نبینه، مدعی باشه، سر از چی در میاره؟ نفاق و همپیمانی با دشمنان نظام رسول. پس استشهاد است، ولی این استشهاد اصطلاحا ما میگیم چی؟ سیر ساز بگید نیست. کی سیر ساز میشه استشهاد؟ موقعی یه جمله ای را به جمله قبلش در دل یک سیاق واحد شاهد بگیره، نه مجموعه ای را به مجموعه قبل. بله آخرین آیه سیاق قبل گفت اخوان، اولین آیه سیاق قبل میگه اخوان، دو تا اخوان این دلیل بر اتصال سیاقی نیست، این شبیه همون حدود الله و یحادونه سوره مجادله است که زهار رو که میخواد تموم بکنه فرمود تلکه حدود الله، جریان محاده رو که میخواد شروع بکنه فرمود الا الذین یحادون الله، با اینکه سیر مفهومی عوض شد ولی از یه ادبیات استفاده میکنه که اشتراک رو ما متوجه بشیم. خب اما خودم دارم ساختاریابی میکنم، دست شما در نکنه. ولی خب اشکال نداره، شما چون همین که کار کردید و ذهنتون آماده است کمک میکنه که با بحثا همراهی بکنید. خب پس آیه 11 تایید شد. گروه دو که آیه 11 را جدا نمیدونستن انشاءالله که جواب گرفته باشن. اگه حرفی دارن میتونن بزنن. گروه دو کیه؟ خانم نعمتی و خانم اسماعیلی. حرفی نداری؟ اشکال نداری. خب برسیم به آیه 17. هم آیه 17 چی؟ 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6 فقط آیه 18 رو فرضیا ندونستن.
نه 6 رو من گروه 6 هم، ولی خب گفتم من چون قبل کلاس سری بررسی کردم اونو خوب نتونستم متوجه.
خب الان چی؟
الان هنوز بررسی نکردم.
خب پس
یعنی کلا نگاه نکردم.
خب الان نگاه کنید، یکی از اینا استدلال میکنه. گروه 7 بگن آیه 18 چرا سر سیابه.
تو آیه 18 بعد میاد یهو موضوع رو عوض میکنه، میبره روی این که ای کسانی که ایمان آوردین حالا باید چجوری رفتار کنین، تقوا داشته باشین. یعنی کلا اونجا داشتم تو منافقت صحبت میکرد، الان رفته رو ویژگی‌های آدمایی که ایمان آوردن.
خب
ویژگی‌ها
یک سیر مفهومی ائتلاف جریان نفاق با کافران و ابعاد این قضیه تموم میشه. سیر مفهومی جدیدی در راستای توصیه به مؤمنان تو بحث تقوا یاد خدا آغاز میشه. قرائن
اتصال ادبی که نداریم،
فقدان اتصال ادبی با آیه قبل. نگاه کنید، یا الذین آمنو به آیه قبلش هیچ اتصال ادبی نداره. دو
اتصال لفظی هم نیست دیگه.
فقدان اتصال لفظی به علاوه خود اسلوب ندا یا ایها الذین آمنو، اسلوب ندا چیه؟ بگید یه قرینه است در سرآغاز بودن. تأسیس اسلوب ندا یه قرینه است. بعد اتصال لفظی نبود، ادبی نبود، معنایی هم چی؟ نیست. آیه قبلی داره هنوز ائتلاف توضیح میده، اینجا داره با ماها صحبت میکنه. مؤمنان اتقوا الله فلان. اما نگاه کن این هدیه است برای ایشون که اینجا این جلو نگران ارتباط بود. نگاه کنید، خوب کسی سوره حشر رو خونده باشه میفهمه که همین دعوت به تقوا، همین دعوت به اینکه خدا رو فراموش نکنید، اینا چیه؟ اینا با اون مسئله نفاق ارتباط داره. چرا ارتباط داره؟ چون همونجا که گفت خدا رو فراموش نکنید، فرمود ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. فاسقون قبلا تو سوره رد پاشون معلوم بود. فاسقون کیا بودن؟ همون مدعیایی که جلو پیغمبر اعتراض داشتن، همونایی که سر از نفاق برآوردن. تو این توصیه‌های جدید معلوم میشه خدا میخواد یه حرفایی به ما بگه که ما گرفتار این آسیب نشیم، ما طلبکار پیغمبر خدا نشیم، سر از نفاق در نیاریم، تقوا رو فراموش نکنیم. این توصیه‌ها مال ماست. اما این میشه اسمش میشه ما بهش میگیم چی؟ میگیم ارتباط. ولی در این که یه نقطه سر خطی تو سوره هست روشنه. یا ای الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر تا ادامهش. خب پس هم استدلال کردن که سیر مفهومی تموم، سیر مفهومی جدید آغاز، هم قرینه آوردن فقدان اتصال ادبی، فقدان اتصال لفظی، بعد اسلوب ندا و این بحث ها. بریم جلو. یا ای الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آیه 21 گروه 3, 4, 6, 7. گروه 4 آیه 21 چرا سر آغاز سیاقه؟
آیه 21 سر آغاز سیاقه، 21
سر آغاز سیاقه. بله. لو انزلنا هذا القرآن
به 21 مرتبط و 21 قطعا جدا خواهد بود.
چی بیدید؟
یعنی از اون بعد
یعنی رفتم جلو 21 متوجه نشدم. حالا اول پس نمی چیز دیگه ولی 21 متوجه نشدیم میریم جلو به 22 میرسیم میبینیم که یه سری از 22 تا آخر سوره داره یه سری اسماء خدا رو میاره.
خب
بعد این 22 چون به 21 مرتبطه 21 میره تو اون سیاق، یعنی امتثال 21 از 22 نمیدونم چی بگم براش ولی امتثال به بعد.
خب این که این به این متصله آیا دلیل میشه این از قبلش جداست؟ ممکنه با این متصله اونم قبلش متصله.
نه 22 قطعا جداه، اون
میشه یک و جداه. ببینید مطلب ایشون یه نکته ای توش داره، اون نکته اینه بعضی وقتا مجموعه آیاتی که میخونیم چند تایی میریم جلو به این اطمینان میرسیم که یه جایی سیاق عوض شده، یعنی اینجا قطعا دو تا سیاق داریم. خب بعد سر نقطه اون جدایی، سر مرد اون جدایی ممکنه شک بکنیم. خب تو اینجا بله میتونیم هم از همین چیزی که ایشون استفاده کردن استفاده بکنیم، ولی قبلتر از اون مسئله این آیه قابل حله، نیازی به این بحث نیست. گروه شماره سه سه سیر مفهومی همیشه اول حرف اول اینه که ما سیاق قبلی رو با چی شروع کرده بودیم. سیر مفهومی توصیه به مؤمنان در زمینه تقوا و یاد خدا، درسته؟ اون دیگه در آیه 21 حضور نداره، حضور مستقیم نداره. جواب ببینید دقیقاً یواشاش ملاک داره دستتون میاد. خوب خوب دقت کنید با یه توضیح کوچولو، اون توضیحش هم من همین الان خودم میدم، حرف ایشون هم حالا خیلی سختش کرد ولی از اون راحت ترش هم هست. با یه توضیح کوچولو این به قبل چی مرتبط میشه، ولی ما الان بحث اون سر اون چیزی که من بخوام توضیح بدم و وصلش کنم نیست. با چه توضیح کوچولویی وصل میشه؟ آقا مؤمنان شما قراره چی؟ تقوا داشته باشید و یاد خدا، درسته؟ تقوا و یاد خدا. ولا تکونوا کالذین نسوا الله. تقوا و یاد خدا از کجا میاد؟ از قرآن میاد. قرآن یاد خدا را به شما میده، برای همین بعد قرآن فرمود هو الله الذی هو الله الذی هو الله الذی، اینا همه یاد خداست. شما یاد خدا مگه نمیخواید؟ خب قرآن بسم الله یاد خدا. اما همه این چیزی که ما الان میگیم اسم این چیه؟ این ارتباطه. چرا من میگیم ارتباطه؟ آیه 21 رو نگاه کنید، آیه 21 ما استقلالا اصلا وارد شد، هیچ عامل اتصالی نه ادبی نه لفظی نه معنایی به آیه قبل خودش نمیده، یه مجموعه است راجع به قرآن. حالا این مجموعه که راجع به قرآن داره صحبت میکنه با گذشته چه ارتباطی داره؟ این خب در سیاق قبل مؤمنان گفته بود شما محتاج یاد خدایید، در این سیاق هم معلوم شه قرآن چشمه یاد خداست. پس ای محتاجان یاد خدا، چشمه یاد خدا رو محکم بگیرید. خب پس لو انزلنا هذا القرآن، اولا سیر مفهومی توصیه خطاب به مؤمنان تمام، سیر مفهومی در توصیف قرآن آغاز، انفصال ادبی از آیه قبل، انفصال لفظی از آیه قبل و انفصال معنایی هم از آیه قبل. دیگه راجع به خصوص بهشت و جهنم حرفی نمیزنه این آیه 21، لذا میشه سرآغاز سیاق جدید. گروه 3 و 4 و 6 و 7 درست تشخیص داده بودن، هرچند نتونستن از تشخیصشون دفاع بکنند. و اما آیه 22 گروه 1 بفرمایید. ما قطعتم و هرچی اصرار میکنیم جدا نمیکنن. اینو نگاه کن.
سیاق رو نمیتونستم
بذارم ولی اینجا
مطمئن
بودم که حتما این سیاق دیگه. آها یعنی شما دوباره توی نقطهش، ولی خب اینجا ببینید اتصال هر ما اینجا گیر کردی ببینید 22 به 21 چجوری میچسبه، 21 به 20 چجوری میچسبه. بین 21 و 20 هیچ چیزی نبود، نه ضمیر اسم اشاره، نه واو، نه هیچ. اما اینجا چی؟ هو الله. هو به کجا میخوره؟ به همین خشیت الله. خشیت الله هو الله الذی. فقط هم هو نیستا. یه بار اینه که خب ممکنه کسی بگه آقا الله الله توی آیات قرآن چی؟ خیلی به کار میره. حالا یه جایی الله اومده یا ضمیری به الله برگشته خیلی عامل برقراری سیر مفهومی نیست. میگیم مسئله فقط رجوع ضمیر به الله نیست، که کل دغدغه آیه 21 چی بود؟ دغدغه آیه 21 این بود که قرآن خشیت الله می آورد. نگاه کن با کوه چه کار کرد؟ من خشیت الله. قرآن خشیت الله می آورد. خب قرآن چجوری خشیت الله میاره؟ گوش بده. هو الله الذی، این قرآن است که داره خدا رو به ما بگید معرفی میکنه. فکر نکنید، حالا بعدا تو سریالاتی خواهیم گفت، فکر نکنید اگه قرار باشه قرآن رو دلهای شما اثر بکنه، مثلا اینجوری قرآن رو میذاره رو میز میشینه جلوش دفعه جرقه میزنه دل شما متحول میشه. قرآن اینطوری هدایت میکنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. مؤمنان طلبکار از رهبر الهی خود و دنیا طلب و سهم خواه که حاضرید با دشمن همکاری کنید بر علیه نظام پیغمبر و در معرض نفاق قرار گرفتید، یاد خدا در خون شما کم شده. قرآن رو باز کنید، خدا رو یاد کنید. خدا همه کار این عالمه، نکد خدا. یواش یواش خدا رو مثل اینکه فراموش کردید، محاسبات و معادلاتتون رفته رو غیر خدا، رو خودتون. خدا بود که این کارو کرد، خدا بود که شما رو پیروز کرد، خدا بود که این همه موقعیت و پیشرفت و رشد و ترقی رو در برای شما پدید آورد. چی شده که الان به این نون و نوایی رسیدید؟ خدا رو فراموش کردید. قرآن مانع اینه که این اتفاق بیفته. چه جوری؟ هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. پس شدت اتصال داره 22 به 21، نه فقط ضمیر، دقیقا همون خشیت الله را با معرفی الله میخواد چکار کنه؟ ایجاد کنه. ضمیر هم که داره، تکرار کلمه الله هم که داره، تمام شد. پس سیاق آخر هم میشه آیه 20 تا ببخشید 21 تا 24. 21 تایید نمیشه. سوره مبارکه 8 شد 1 تا 4، 5 تا 11، هشتا هشتا ده، یازده تا هجده، افده خاطی شد نه سر بود یا بود شد اون ساختاریابی قبلی بوده. ببینید تا همین ساختاریابی خود ما هم قبلا از یک رفته بودیم تا چند؟ تا هفده. علت چیه؟ همونی که گفتم، اگه کلان نگاه بکنی از یک تا هفته یه وجه اشتراکی هست. وجه اشتراکیش هم چیه؟ کل ماجراهای پیش آمده به دنبال اخراج کافران. اما خردتر نگاه بکنید تو خود این چند تا مرحله داشتیم. یه مرحله اصل اخراج بود، یه مرحله اموال بود، یه مرحله بحث نفاق بود. پس کل سوره مبارکه 8 شد چند تا سیاه؟ 4 تا. 1 تا 4، 5 تا 10، 11 تا 17، 18 تا 20، 18 تا 20 و 21 تا 24. 5 تا تفسیر شما بود. خب ببینید از فرصت عید، ماه مبارک رجب هست، عید هست، خیلی ممکنه توی عید بالاخره دید و بازدید و کارهای مختلف، ولی واقعا حیفه که بخوایم از قرآن، خصوصا که این بحث روی میزمون همین بحث تدبره، فاصله بگیریم. سوره هشت رو در دستور کار قرائت و مطالعتون قرار بدید. حتی اگه تونستید توی جنبندی سیاقهایی که بهش رسیدیم یواش یواش ذهنتون رو برید اون سمت. حالا تو هر سیاقی چجوری ما محور رو پیدا کنیم، اون حرف اصلی، اون جهت هدایتی. این یک. دو، هفته گذشته عرض کردم که یه سوره ای رو به صورت گروهی یا فردی انتخاب بکنید تا خودتون روش کار بکنید. این سوره هایی که ما الان داریم کار میکنیم کتابش هم موجوده، ولی میخوام یه سوره ای از اول خودتون کار کنید به عنوان کار عملی. این سوره رو خواهشن توی این فرصت تعطیلات سورهش رو مشخص کرده و کار رو شروع بکنید. کار تدبر چیه؟ خب بحث واژه و آیهش که برای خودتون، ساختاریابی رو آخر ترم من این کار عملی رو ازتون میخوام و برام اون موقع خیلی مهم نیست که نتایجتون درست است یا غلط. مهم اینه که بلد بودید اون مهارت و اون شیوه استدلال رو پیاده کنید یا نه. سورش کوتاه، بلندیش با خودتونه، محدودش از سوره شماره 2 قرآن تا سوره شماره 46. 2 تا 46، 47 به بعد که حزم مفصله، یکم که سوره حمده، 2 تا 46 انتخاب با خودتونه. الان مثلا تو برادران یه عده سوره نور، سوره یاسین، سوره قصص، سوره هود، سوره رعد، سوره مریم، سوره لقمان، سوره صافات، سوره عنکبوت و سوره جاسیه و صاد رو انتخاب کردن. خب جدا بر میتونید گروهی باشه، دو نفری با هم یه سوره، میتونید فردی باشه ولی دیگه بیشتر از دو نفر نشه. بعد توی فرصت عید گفتم خیلی با این سوره ارتباط بگیرید، با اون سوره دوست بشید، انس بگیرید، کار بکنید. بعد از مراجعه به تفاسیر هم میتونید استفاده کنید، ولی مراجعه به تفاسیر رو بذارید بعد از کار خودتون. خودتون اول یه کار روش انجام بدید بعد. بله و انشالله بخشی از نمره این ترم رو روی همین اصل این کار عملی قرار میدیم. سوره هشت هم که انشالله تو اولین جلسه بعد از ای سیر هدایتیش رو هفته بعد مگه هست جلستون جلسه. نه من نیستم. خیلی خبر خوبی بود. عوضش کار بکنید دیگه. سلام علیکم. اومدم پایین. خیلی ممنون خدا.